بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما خداحافظی میکنیم دوستان. التماس دعا.
قبول باشه دوستان عزیز، تئاتر و عبادت شما همچنان در کنار شما هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دری و ساعت همین لحظه 11:05 است به وقت ایران و 12:05 به وقت افغانستان. در بخش بعدی خبر با ما همراه باشید.
رهبر معظم انقلاب سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم. اقتصاد مسئله عمده کشور است. و برگزاری نشست تقویت روابط اقتصادی افغانستان ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. سال نو شما عزیزان شنونده مبارک. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی و مناسبت آغاز سال 1403 ضمن تبریک عید نوروز و ملت ایران به ویژه خانواده های ایثارگران و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند سال جدید را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مغلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. تبریک عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران عید نوروز و سال جدید را که امسال با ماه مبارک رمضان و بهار دلها و بهار معنویت همراه شده است. به طور خاص تبریک عرض میکنم به خانواده های ایثارگران و به همه ملت های دیگری که نوروز رو گرامی میدارند. یاد میکنم از شهیدان عزیز و از امام شهیدان که این راه رو به روی ملت ایران گشود. آرزو میکنم بهره‌مندی ملت ایران رو از هر دو بهار، هم بهار طبیعت و هم بهار معنویت.
حضرت آیت الله خامنه ای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از جمله خبرهای تلخ سال 1402 خواندند و افزودند حادثه تلخ کرمان در سالگرد شهید سلیمانی، سیل بلوچستان و حوادثی که برای مأموران حافظ امنیت در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد از دیگر حوادث تلخ سال گذشته بودند، اما حادثه غزه را باید تلخ‌ترین حادثه به شمار آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سال گذشته کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی کردند و با تاکید بر این که نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یک سال تحقق کامل یابد گفتند، در سال جدید نیز مسئله عمده کشور همچنان اقتصاد است، زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می‌رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، اشتغال و ارزش پول ملی مسئله تولید است و به همین دلیل در چند سال گذشته بر موضوع تولید تکیه شده است. ایشان افزودند بر همین اساس در سال جدید نیز تکیه بر مسئله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان پذیر نیست خاطر نشان کردند، باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های مردمی باید فعال شود. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند با توجه به این موضوع شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم قرار داده شده است و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب برنامه ریزان کشور و همکاری صاحب نظران و مشارکت عملی فعالان اقتصادی زمینه تحقق این شعار و بهترین وجه فراهم شود. ایشان همچنین ضمن عرض سلام خاضعانه با پیشگاه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران را مسئلت کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک سال جدید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان گفت سال 1403 سال افزایش تولید خواهد بود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام تلویزیونی با مناسبت آغاز سال نو شمسی با برشمردن تحولات سال گذشته در حوزه‌های مختلف گفت سال 1402 سال پرفراز و نشیبی همراه با حوادث مهم بود. هم شیرینی داشت و هم اتفاقات تلخ، اما برایند اتفاقات سال گذشته رشد ایران در همه بخش‌ها بود. رئیسی افزود سه سال متوالی است که کشور رشدهای بالای 4% را تجربه می کند و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از 1% بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد با همراهی مردم سال 1403 سال رونق بیشتر تولید و اقتصاد، کاهش بیشتر نرخ تورم و خدمات رسانی گسترده به ایرانیان است. ادامه خبرها. وزارت معارف حکومت طالبان در اطلاعیه از نواختن زنگ مکتب در مناطق سردسیر همزمان با آغاز سال نو و اول حمله 1403 خبر داده است. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
سال جدید تعلیمی و تحصیلی و آینده ناروشن دختران در افغانستان. وزارت معارف حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته است که امروز اول حمل زنگ مکتب تیه مراسمی نواخته می شود. در این خبرنامه آمده است نسبت نبود محل مناسب برای خواهران از تشریف آوری خبرنگاران زن معذرت خواهی می شود. در این خبرنامه چیزی در مورد آموزش بانوان گفتن نشده است. با وجود دادخواهی های بسیار داخلی و خواست های پیهم جامعه جهانی برای رفع محدودیت های تعلیمی و تحصیلی بر دختران، باز هم خبری از بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم با دانشگاه‌های دخترانه در کشور نیست. خبر خوشایندی که دختران با نواختن زنگ مکتب امسال نیز در انتظارش بودند، اما ظاهراً باز به تعلیق افتاده است. در همین حال شماری از دختران دانش آموز می‌گویند با وجود اینکه در وضعیت بدی بسر می‌برند، اما دست از تلاش برای آموختن به کار بر نمی‌دارند. شماری از فعالین حقوق زنان هم از جمله سوسن خالقیار بر این باورند که ادامه بسته‌ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران در افغانستان فاجعه‌بار است و از حکومت طالبان می‌خواهند محدودیت‌های آموزشی بر بانوان را در کشور رفع نموده و زنان را در آموزش، کار و پیشرفت افغانستان سهیم بسازند. تقریباً 3 سال می‌شود که هزاران تن از دختران در افغانستان از تحصیل و آموزش بازماندند. این وضعیت نگرانی شدید مردم این کشور و جامعه جهانی را برانگیخته است، زیرا با در نظر داشت این وضعیت بانوان در افغانستان با آینده تیره و تار مواجهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در رأس یک هیئت رسمی متشکل از مشاور ارشد معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان، نمایندگان وزارت خارجه، دارایی، معادن و پترولیم، ترانسپورت و هوانوردی، اداره خط آهن، شرکت توزیع برق افغانستان با هیئت بلندپایه ازبکستانی دیدار کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، این دیدار در گذرگاه مرزی حیرتان برگزار شد و دو طرف پیرامون امضای توافقنامه‌های تجاری دو جانبه، توافقنامه‌های ترانزیتی سه جانبه و چند جانبه و صادرات 1,000,000 تن زغال سنگ به ازبکستان گفتگو کردند. اطلاعیه می‌افزاید هیئت طالبان و مقامات ازبکستانی همچنین درباره سرمایه‌گذاری این کشور در بخش کشاورزی، سیمان و تولید برق حرارتی از زغال سنگ، تعرفه ترجیحی یک طرفه برای کالاهای صادراتی افغانستان، تسهیلات در چک و بررسی اقلام صادراتی افغانستان، مشکلات بخش خصوصی و ایجاد سازوکاری ویژه جهت تصفیه مواد خام نفتی افغانستان در ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم مسئله عمده کشور است. و برگزاری نشست تقویت روابط اقتصادی افغانستان ازبکستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. سال 1402 هجری خورشیدی به پایان رسید و در آغاز سال 1403 هستیم. افغانستان در سال گذشته تحولات مهمی را پشت سر گذاشت. گزارش زهرا سلطانی را بشنوید در ارتباط با مهمترین تحولات افغانستان در یک سال گذشته.
افغانستان در سال 1402 خورشیدی گواه فراز و فرودهایی بود. در این سال با وجود تعاملات اقتصادی و سیاسی حکومت طالبان با برخی از کشورها از سوی جهان به رسمیت شناخته نشد، زیرا حکومت طالبان تا کنون با برخی از شرطهای جهان که برای به رسمیت شناسی حکومتشان مطرح کرده تن نداده است. تشکیل حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر و ویژه رعایت حقوق بانوان، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه، راه‌اندازی گفتمان ملی، مسئولیت خاک افغانستان در برابر کشورها پیکار با هراس افکنی از مواردی هستند که جهان پیوسته بر عملی شدن آن تاکید کرده تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. و در مقابل هم حکومت طالبان همواره گفته است که تمامی شرط‌های جهان را برآورده کرده و مواردی که جهان آن را برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان مطرح می‌کند موضوعات داخلی است که نباید جهان در این مورد مداخله کند. آزادی ذخایر ارزی افغانستان، رفع تحریم ها بر مقامات حکومت طالبان و به رسمیت شناسی حکومتشان از سوی جهان از خواست های حکومت طالبان است. در این سال همچنان سرنوشت قانون اساسی روشن نشد. در سال 1402 شماری از مقامات حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه و ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به کشورهای مختلف سفرهایی داشتند و مقامات کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیز به افغانستان آمدند و بر سر میز گفتگو با حکومت طالبان نشستند. در سال 1402 حکومت طالبان در زمینه روابط دیپلماتیک هم دستاوردهایی داشت. در این سال وزارت خارجه چین اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر حکومت طالبان در بیجینگ پذیرفت و حکومت طالبان همواره تلاش ورزید تا نمایندگی‌های دیپلماتیک بیشتری از افغانستان در جهان را بر عهده بگیرد و اکنون حکومت طالبان دیپلمات‌های خود را به ایران، چین، ترکیه، پاکستان، روسیه، قزاقستان و برخی از کشورهای عربی فرستاده است. علاوه بر این برای اولین بار سفارت جمهوری آذربایجان در این سال در کابل افتتاح شد. در سال 1402 نشست‌های فراوانی برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری و امنیتی افغانستان در سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه، منطقه و جهان و همچنان در کابل برگزار شد. جاوید محمد آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
میتونست در جریان دو نیم سال مشکلاتی که در داخل وجود داره که ما با او روبرو هستیم، مثل داشتن یک قانون اساسی، چون فعلا ما در خلای قانون قوانین قرار داریم، یک قانون اساسی نداریم. مسئله دیگه که ما برای حکومت داری یک سیستم را نتونستیم ساخته که او سیستم بر مبنای شایسته سالاری و لیاقت و شایستگی باشه، متاسفانه ما نتونستیم. مسئله دیگه که بسیار مهم است و مسئله حقوق زنان که حق تحصیلشان است، حق کارشان است، ما نتونستیم تا در دو نیم سال برای یک راه حل پیدا کنیم.
هرچند در سال 1402 آمارها و گزارش‌های بسیاری از افزایش فقر و بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان منتشر شد، اما حکومت طالبان میگوید چندین پروژه را برای رشد اقتصادی کشور در این سال آغاز کردند. کار ساخت فاز دوم کانال قشتپه، بازسازی دوباره شاهراه سالنگ، امضای قرارداد لاین برق 500 کیلوولت ترکمنستان با یک شرکت خصوصی، استخراج نفت از معدن قشقری از موارد مهم اقتصادی در سال 1402 بودند. در این سال مقامات حکومت طالبان در نهادهای اقتصادی به هدف برقراری روابط اقتصادی و رشد اقتصاد افغانستان با کشورهای گوناگون سفر کردند و هیئت‌های تجاری برخی از کشورها هم به افغانستان آمدند. در این سال همچنان نمایشگاه‌هایی در بیرون و داخل کشور به هدف بازاریابی بهتر برای فراورده‌های افغانستان برگزار شد. شعبید بشیری آگاه مسائل اقتصادی همچنان در این باره میگه.
در رابطه با دستاوردهای اقتصادی دو سال و نیم امارت اسلامی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی و در روزهای نخستین چون این دغدغه ها موجود بود و زمزمه هایی را ما شاهد بودیم که اقتصاد افغانستان به یک بارگی از بین میره و همه چیز اقتصاد مملکت وابسته و مربوط آمریکایی ها بود و با رفتن آمریکایی ها همه چیز از بین میره. ولی خوشبختانه در دو سال و نیم همه مردم افغانستان شاهد هستند که در بس تعاملات تجارتی و اقتصادی در داخل افغانستان، در بس تعاملات اقتصادی و تجارتی و ترانسپورتی با همسایه ها و منطقه نه تنها ازی که چیز کم نشده نسبت به گذشته، دستاوردهای قابل لمس هم موجود است.
در سال 1402 مسئله حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان از مسائلی بود که با انتقادهای کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری همراه بود. رعایت حقوق بشر به ویژه رعایت حقوق بانوان، رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها، رفع ممنوعیت کار بانوان از مسائلی است که جهان پیوسته بر عمل شدن آن از سوی حکومت طالبان تاکید دارد. اما حکومت طالبان میگوید اکنون حقوق بانوان نسبت به هر زمان دیگری در افغانستان تامین است. شماری از فعالین حقوق زنان هم از جمله شاگل رضایی بر این باورند که حقوق بانوان در افغانستان از سوی حکومت طالبان نادیده گرفته شده است.
100 هزار دختر در افغانستان از دانشگاه محروم، 2.5 میلیون دختر در افغانستان دسترسی به آموزش نداره و از طرف همه حقوق و آزادی های زنان افغانستان نادیده گرفته شده. حق حضور در پارک ها و مراکز تفریحی، حق اظهار نظر در موضع‌گیری های مرتبط به افغانستان و حق هر نوع حقوقی که باید در قبل استیاق به هر انسان و مشخصا به مردم افغانستان داده شود از همه حقوق محروم بود.
نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان از جمله مسائلی بود که در سال 1402 کشورهای همسایه و منطقه آن را مطرح کردند و از حکومت طالبان خواستند تا در امر مبارزه با هراس افکنان اقدامات جدی کنند، موضوعی که حکومت طالبان آن را رد کرده و اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. در داخل کشور هم با ویژه در پایتخت شهروندان در این سال مانند سالهای گذشته مورد حملات تروریستی قرار گرفتند که اکثریت آن را هم گروه داعش بر عهده گرفت. گفتنی است که امنیت در 2.5 سال گذشته یکی از کلیدی ترین مواردی بوده که حکومت طالبان از آن به عنوان دستاورد مهم پس از حاکمیت دوبارش در افغانستان می داند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله محمد علی فیاض بر این باورند که نگرانی امنیتی جهان از خاک افغانستان بجاست.
تا حد ما شاهد یک امنیت نسبی در افغانستان هست، یعنی انفجار انتحار تا حد کم شده است و رفت آمد مردم از ولایت به مرکز، از مرکز به ولایات تا حد امتر و با خیال راحت تر انجام می شود. اگر ما و شما با نگاه ریالیستیک و واقع گرایانه به قضیه افغانستان و جهان ببینیم، واقعیت موضوع این است که دغدغه و نگرانی کشورهای همسایه، منطقه و جهان از ناحیه افغانستان بجاست. یعنی ما دلایل زیادی را می توانیم در این بخش ارائه کنیم مبنی بر این که اگر آنها نگران هستند، دغدغه دارند و احساس خطر می کنند، این احساس خطر و نگرانیشان موجه است. خب یک دلیل این است که تجربه تاریخی افغانستان ثابت کرده است که از افغانستان به کشورهای همسایه و جهان حملات ناامن جویانه و تروریستی انجام شده است.
علاوه بر این موضوعات، اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از رویدادهای مهم سال 1402 بود. در این سال هزاران تن از مهاجران افغان از پاکستان با اجبار دوباره به افغانستان برگردانده شدند که با واکنش‌های تند مقامات طالبان و جهان به همراه شد. مسئله‌ای که به تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد دامن زد. با این همه سال 1402 در حالی به پایان می رسد که تا هنوز کابینه حکومت طالبان سرپرست است. سرنوشت قانون اساسی مشخص نیست و آموزش بانوان در ابهام قرار دارد. حال دیده شود که حکومت طالبان در سال پیش رو برای حل این موضوعات دست به چه اقداماتی خواهد زد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شهر تالقان مرکز ولایت تخار این روزها چهره قشنگش را به رخ می‌کشد. رمضان مبارک و از راه رسیدن فصل بهار هر دو کنار هم به زیبایی این شهر چند برابر افزوده است. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
شمال شرق افغانستان تا سال 1402 گواهی رویدادهای مهم امنیتی، سیاسی و اجتماعی بود. اتفاقاتی که هرچند برای طالبان دلچسب به نظر نمی رسید، اما حکومت کنونی تا سال 1402 این همه را در کارنامه خود ثبت کرده است. 1402 سال پرچالشی برای طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رود. 4 ولایت شمال شرقی افغانستان، بدخشان، تخار، کندز و بغلان تا سال 1402 گواهی رویدادهای مهم امنیتی، سیاسی و اجتماعی بود که اینک به گونه خلاصه روی چند مورد مهم آن تماس می گیریم. تا سال 1402 شاخه خراسان گروه داعش و بعضن نیروهای وابسته به جبهه مقاومت و جبهه آزادی حملات مرگباری را در ولایت های شمال شرقی مخصوصا بدخشان علیه طالبان انجام دادند که تایی آن برخی از سران حکومت محلی مورد هدف قرار گرفتند و نهایتا جان باختند. ساعت 8:30 صبح روز سه‌شنبه 16 جوزای 1402 برابر با 6 جون 2023 یک موتر بم گذاری شده کاروان معاون والی بدخشان را هدف قرار داد که در آن مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان همراه با رانندهش جان باخت و 6 تن دیگر با شمول غیر نظامیان نیز زخم برداشتند. جان باختن معاون والی بدخشان آغاز یک جرقه برای طالبان محسوب میشد. هرچند پیش از آن عبدالحق ابو عمر فرمانده پلیس این ولایت نیز در یک حمله انفجاری دیگر جان باخته بود که بعداً مسئولیت آن رویداد را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفت. کمتر از 48 ساعت از جان باختن معاون والی بدخشان گذشته بود که انفجار دیگر در مسجد نبوی در مراسم فاتحه مولوی نثار احمد معاون پیشین والی بدخشان رخ داد که در آن مولوی صفی الله صمیم فرمانده پیشین پلیس ولایت بغلان جان باخت. رویدادی که علاوه بر فرمانده پیشین پلیس ولایت بغلان جان 11 تن دیگر را گرفت و 30 تن دیگر را نیز به شمول غیر نظامیان زخمی ساخت. دو رویدادی که در کمتر از 3 روز پشت سر هم اتفاق افتاد و نگرانی باشندگان بدخشان را چند برابر ساخت. رویدادهای امنیتی دیگر نیز در بدخشان تا سال 1402 اتفاق افتاد که در آن شماری از مسئولان بلندپایه حکومت محلی به شمول غیر نظامیان شامل زنان و کودکان جان باختند. در بودی امنیتی ولایت بغلان نیز تا سال 1402 بعد از بدخشان گواهی بیشترین رویدادهای ضد امنیتی بود. انفجار در میان نمازگزاران در مسجد امام زمان از مناطق شیعه‌نشین شهر پلخمری به تاریخ 21 میزان مهمترین رویداد امنیتی بود که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 50 تن گردید. ولایت تخار نیز تا سال 1402 گواهی رویدادهای مهم امنیتی بود. چندین انفجار در شهر طالقان مرکز این ولایت که منجر به جان باختن شماری از نیروهای امنیتی طالبان و غیر نظامیان گردید که بسیاری از این رویدادها خاموش ماند و طالبان از دادن جزئیات کامل خودداری کردند. طالبان تا سال 1402 برای تخریب مزارع کوکنار جدیترین اقدام را انجام دادند. تخریب مزارع کوکنار روی صدها جریب زمین از دست آوردهای ملموس طالبان در بدخشان و تخار به شمار می رود. روندی که اما و اگرهای زیادی را توسط آگاهان اقتصادی در پی داشت. مدیریت مواد مخدر در چهار ولایت شمال شرقی افغانستان تا سال 1402 تا مرز 5000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف، ضبط و حرق نمودند. در بود اقتصادی پروژه های زیادی در نقاط مختلف ولایات شمال شرقی افغانستان نیز تطبیق شده و در حال تطبیق است. که می توان وصل سازی دهلیز واخان بدخشان را به ایالت سینگیانگ جمهوری خلق چین، تحکیمات سواحل دریای آمو را در امتداد خط مرزی با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، فعال سازی مجدد فابریکه قند را در بغلان، اثرگیری فعالیت شرکت دولتی سپینزه را در کندوز و آغاز فعال سازی نساجی را در پلخمری از مهمترین کارهای اقتصادی حکومت طالبان در این حوزه دانست. اما این فعالیت‌های اقتصادی حکومت طالبان نمی‌تواند نسبت به عواید به دست آمده از معادن موجود در شمال شرق، بنادر و پول گرد آوری شده از ادارات عوایدی قابل مقایسه باشد. چهار ولایت شمال شرقی که تأمین کننده بخش بزرگی از عواید حکومت را شکل می‌دهد، اما در مقابل بیشتر از 85% باشندگان آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از نظر آگاهان اقتصاد این عادلانه نخواهد بود. تا سال 1402 برخی از چهره‌های درشت حکومت طالبان به ولایت‌های شمال شرقی افغانستان سفرهای انجام دادند که می‌توان سفر سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله را از مهمترین سفرهای سران حکومت به این حوزه برشمرد. سفری که برخی از آگاهان از آن به عنوان آغاز یک روند برای هسته‌سازی توسط شبکه حقانی در شمال شرق افغانستان علیه دستگاه قدرت در قندهار یاد می‌کنند. با آنکه در صحبت‌های سراج‌الدین حقانی در ولایت‌های شمال شرقی نمی‌توان نقاط اختلاف برانگیزی را یافت، اما در سوی دیگر اختلافات میان فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش و مولوی امان‌الدین منصور فرمانده قل اردوی 207 عمری با والی بدخشان نیز از مواردی به شمار می‌رود که طی سال 1402 بیشتر در خور توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. این اختلافات هرچند که ظاهری آشکاری نداشت، اما در کل نمی‌توان اختلاف نظر و مشکلات میان خودی را در میان طالبان بدخشان رد کرد. مشکلات صحی هنوز در شمال شرق افغانستان به شکل ترسناک وجود دارد که در مقایسه با سالهای گذشته دارد مردم را نگران می سازد. نبود دارو در بیمارستانهای دولتی، عدم پرسنل کافی و تجهیزات پیشرفته و در نهایت عدم دسترسی مردم به مراکز درمانی جدی‌ترین مواردی است که می بایست با آن تماس گرفت. تنها نقطه مثبتی که در حوزه صحت نمایان شده کاهش بیش از 80% بیماری سرخکان در بدخشان است که پزشکان کماکان آن را مهار کرده اند. وضعیت زنان در ولایت‌های شمال شرقی هنوز شکننده است و زنان تا سال گذشته با استثنای صحت و معارف هیچ درب دیگری را به گونه کامل در مقابلشان باز ندیدند. دو دستگی میان سران محلی و حکومت طالبان در تصامیمشان نشان دهنده یک اختلاف است. بانوان در ولایت‌های بدخشان و کندوز بر رسانه دسترسی دارند و کار اطلاع رسانی را دوباره اثر گرفته اند. اما این مورد در تخار و بغلان با مخالفت شدید اداره امر بالمعروف مواجه گردیده که هنوز اجازه فعالیت برای بانوان در رسانه ها داده نشده است. سمیع خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
گزارش عبدالسمیع خاوری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که نگاهی بود به تحولات سال گذشته افغانستان در حوزه شمال شرق. با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما خوبانه شنونده بسیار سپاسگزاریم و همین شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همکاران ما در بخش خبر و همچنین تشکر ویژه از شما دوستان عزیزی که تا این لحظه در کنار ما هستید در پخش صبحگاهی رادیو دری. آخرین برنامه‌ای که دوستان عزیز از پخش صبحگاهی تقدیم حضور شما میشه برنامه رازهای زندگی است. بنده با تقدیم این برنامه از حضور شما مرخص میشم. باز هم آغاز سال جدید خدمت شما تبریک عرض میکنم. موفق و شاد باشید. خدا نگهدارتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازها است، رازهایش پر از سازها است، گوشه هایش پر از رازها.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزان سلام و درود بر شما. امروز اول حمل مصادف است با نوروز باستانی. با هزاران تبریک و شاد باش برای شما عزیزان، سال پربرکت، سرشار از لبخند، سلامتی، عشق، آرامش و موفقیت آرزو مندیم. با قسمت دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز از اهمیت ازدواج و ضرورت آن در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می‌شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه‌جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. ازدواج بدون هدف و نسنجیده همانند قرار دادن پایه ساختمان بر زمین سست و لرزان است که مسلماً محل اطمینان بخش برای بنای ساختمان زندگی نخواهد بود. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان با موضوعاتی نظیر کیفیت روابط زناشویی، رضایت زوجین و تأثیر آن بر سلامت خانواده جلب شده است. همینک آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است، بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و ارتقای کیفی آن است. در این زمینه مباحثی چون نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی و همچنین مسائل روحی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. خوبان همراه، حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ با کمی تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. نیاز جنسی چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود، می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد. به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج با وجود آورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد و زن به یکدیگر و انس آنها همانا مودت و رحمت است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این علاقه و مهر خدایی چیز فراتر از تمایلات غریزی است. ازدواج روان پر التهاب و مضطرب جوان را به ساحل امنیت و آرامش نزدیک می کند و باعث می شود که زن و مرد در کنار هم با نشاط روحی و روانی زندگی مشترک را آغاز کنند. عزیزان، همانطور که می دانید زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش یعنی انسانیت دارای هویت مشترک هستند، اما از نظر روانی و جنسیتی با هم تفاوت دارند. البته این مسئله هرگز به معنای عیب و نقص یکی و کمال دیگری نیست. وجود همین تفاوت‌ها میان زن و مرد موجب چرخش امور خانواده و اجتماع می‌شود و می‌تواند راه را برای رسیدن به تعادل مطلوب در جامعه هموار کند. این تمایزات سبب گرایش زن و مرد به هم می شود و در این گرایشات زمینه رفع بسیاری از نیازهای آنها فراهم می گردد. پیام آفرینش این است که هیچ کدام از مرد و زن امتیازات طبیعی خود را دلیل برتری خود بر دیگری نداند و یا امتیازات طبیعی طرف مقابل را دلیل بر نقصان خود نبیند. زن و مرد هر یک در هویت انسانی خود مستقل هستند، اما در خانواده و در تعامل با یکدیگر وضعیت‌های متفاوت پیدا می‌کنند. در زندگی مشترک طرفین هم باید به هویت انسانی یکدیگر و هم به طبیعت جنسی و روحی متفاوت هم احترام بگذارند. در این صورت هر کس جایگاه خود را به عنوان زن و یا شوهر می‌پذیرد و آرزو نمی‌کند در جای دیگری باشد. اریک فروم، روانشناس آلمانی، پس از بررسی تفاوت دنیای زن و مرد می‌گوید: زن و مرد می توانند یکدیگر را بفهمند و مکمل هم باشند، ولی هیچگاه نمی توانند مثل هم شوند و این به علت تفاوت هایی است که در وجود آنها نهادی نشده است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، چه خوب است در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای حسینی باشیم و دوباره با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ازدواج در اسلام خیلی مهمه. درجه اهمیتش هم به گونه ایست که وقتی انسان ازدواج میکنه حتی اعمال عبادی او متفاوت میشه. در روایتی داره که رسول خدا فرمودند که رکعتان یسلیهما المتزوج افضل من 70 رکعه یسلیها اذهب. یعنی دو رکعت نمازی که یک انسانی که همسر اختیار کرده اقامه میکنه از 70 رکعت نماز کسی که هنوز همسر اختیار نکرده فضیلتش بیشتره. چرا؟ چون انسان وقتی ازدواج میکنه در پرتو ازدواج و تأمین نیاز غریزه جنسیش به یک آرامش، به یک صفا و به یک آمادگی بالاتر و توفیق افزونتری برای ارتباط گرفتن با خدا نائل میشه. آدمی که ازدواج میکنه در واقع یک نوع زمین سازی برای ارتباط با خدا پیدا کردن میابه. ببینید، انسان وقتی ازدواج کرد ایثارگر میشه، از خود گذشته میشه. اصلا به تعبیر بعضی از عرفا مفهوم وحدت رو جور دیگری درک میکنه.
قربان همراه، بدون تردید بیشتر کشاکش های خانوادگی، بیتفاوتی ها، خانگوریزی ها و بدبینی ها به دلیل فقدان آرامش روانی در کانون خانواده و عدم تأمین نیازهای عاطفی و روانی است. به عبارت فقر عاطفی عامل اصلی این معضلات است. لذا با توجه به این حقیقت می توان گفت که همسران برتر در سبک زندگی اسلامی کسانی هستند که در زندگی خانوادگی از بیشترین آرامش روانی برخوردارند و وجودشان ارزشمندترین منبع رحمت و مودت است. از این راهگذر بیشترین نقش متوجه وجود پرمهر و شخصیت آرام بخش زن است. بنابراین یکی از مهمترین دلایل ازدواج و تشکیل خانواده رسیدن به آرامش روحی و عاطفی است که در کانون گرم خانواده تحقق می‌پذیرد. یکی دیگر از دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج نیاز به رشد و کامل شدن است. عبور از مرحله کودکی و رسیدن به بزرگسالی نیازمند دستیابی به هویت تازه است که در سایه ازدواج و انتخاب همسر پدید می آید. ازدواج این حس را در فرد به وجود می آورد که انسان مستقل است و به مرحله بزرگسالی رسیده است. لذا سعی می کند که نقش خود را به عنوان یک زن و یا شوهر بهتر ایفا کند. دختر و پسر از طریق ازدواج و بسیاری از دلمشغولی‌های دوران تجرد خود پایان می‌دهند و در شرایط جدید سعی می‌کنند تجربیات تازه‌ای به دست آورند. روانشناسان معتقدند که ازدواج روح آشفته و پرتلاطم جوان را آرامش می‌بخشد. این مسئله زمینه می‌شود تا در سایه آن جوانان با قرار آرامش به سوی مقاصد والاتر و مهمتر پیش بروند. چرا که با امنیت حاصل از ازدواج راه رسیدن به تعادل روحی و روانی در انسان فراهم می شود و این تعادل آدمی را به سوی تلاش ها و فعالیت های سازنده تر سوق می دهد. البته اگر ازدواج موفق و انتخاب صحیح تحقق یافته باشد. خانم دکتر نوابی نژاد روانشناس ایرانی می گوید دختران و پسران پس از دوران بلوغ و در دوران جوانی ضمن آن که در صدد رسیدن و استقلال فکری هستند برای جبران نواقص خود و تأمین نیازهای بیشمار خیش به سوی ازدواج گرایش پیدا می کنند تا با گزینش همسر شایسته موجبات رشد و تکامل خیش را فراهم کنند. هنگامی که فرد در کانون یک زندگی مشترک قرار می گیرد، در سایه انس و الفت و روابط صمیمانه بیشتر احساس مسئولیت می کند. زندگی خود را هدفدار می بیند و از ثمرات کسب و کار و تلاش خود در خانواده بهره می گیرد. دوستان عزیز، حفظ عفت و پاکدامنی از دیگر ضرورت‌های ازدواج است. ازدواج و تأسیس کانون خانواده برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و به طور مسلم زمینه ارتکاب جرم و بزهکاری را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که در آموزه‌های اخلاقی اسلام بر ازدواج تأکید فراوان شده است و در حدیث از پیامبر بزرگ اسلام آمده است که با ازدواج نیمی از دین انسان کامل می‌شود. استمرار و بقای نسل نیز از دیگر انگیزه هایی است که ضرورت ازدواج را در جوامع بشری مطرح می کند. غالب انسان ها علاقه دارند که نسل آنها استمرار یابد و فرزندان از خود داشته باشند. البته زنان در این مورد انگیزه قوی تری دارند و آن به خاطر وجود حس مادری در آنهاست. روابط عاطفی میان والدین و فرزندان نشاط بخش و آرامش دهنده روح و روان انسان است و این روابط عاطفی با ازدواج و در درون خانواده شکل می گیرد. عزیزان، آنچه بیان کردیم از جمله دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج بود، اما چه عامل سبب استحکام و دوام خانواده می شود؟ با عبارت چه زمانی میتوان گفت که ازدواج موفق صورت گرفته است؟ پژوهشگران میگویند ازدواج موفق ازدواجی است که در سایه آن زن و مرد هر دو مسیر تعالی را طی کنند. مرد نیاز دارد فراسوی شغل و حرفه‌اش با عنوان یک انسان از نظر روحی و معنوی رشد کند. زن نیز نیاز دارد که در کنار شریک زندگیش زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی های درونی خود را هموار سازد. زن و شوهری که به علایق و تمایلات یکدیگر توجه نشان می دهند در حقیقت یک رابطه عاطفی مستحکم را پایه‌ریزی می کنند. اما این هدف میسر نمی شود مگر اینکه در انتخاب شریک زندگی دقت و توجه لازم را داشته باشیم. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های مختلف را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.